ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 20 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 9 ماه فوریه سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام به همه شما که از گوشه و کنار جهان با ما همراه هستید. الهه روانشاد هستم و با حاصل تلاش‌های همکارانم شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا همراهی می‌کنم. و در صف نخست همکارانی که از اونها یاد کردم، آزاده اسدی است که با تازه‌ترین خبرها اینجاست و مجله رو با خبرها آغاز می‌کنیم.
متشکرم الهه جون، سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. پلیس آلمان میگوید در تصادف دو قطار مسافربری در ایالت باواریا این کشور دست کم 10 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. آمارهای قبلی حاکی از زخمی شدن 150 تن بود. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس آلمان گزارش داده حال 18 تن از زخمی ها وخیم است. این حادثه حدود ساعت 7 صبح به وقت محلی در نزدیکی شهر باد ایبلینگ در جنوب شرقی ایالت باواریا روی داد. پلیس گفته است بررسی دلیل این حادثه را آغاز کرده است. وزیر حمل و نقل آلمان که در محل حادثه حاضر شده بود گفت هنوز مشخص نیست مشکل فنی یا اشتباه انسانی عامل این رویداد بوده باشد. نیروهای امنیتی عراق روز سه‌شنبه با بیرون راندن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از حومه‌های رمادی کنترل این شهر را به دست گرفتند. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت کشور عراق در بیانیه گفته است جاده بغداد به رمادی تحت کنترل نیروهای این کشور درآمده است. استیو وارن، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به این خبرگزاری گفته است نیروهای امنیتی عراق کنترل تمام شهر رمادی را در دست دارند، اما هزاران بمب دستساز در شهر باقی مانده و احتمال حمله شبه نظامیان به رمادی همچنان وجود دارد. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه گفته است که مدرکی به گفته او معتبری در مورد کشته شدن غیر نظامیان سوری در حملات هوایی روسیه وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پسکوف در این زمینه انتقاد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از حملات روسیه هوایی روسیه را رد کرده است. خانم مرکل روز دوشنبه گفته بود بمباران‌های روسیه ده‌ها هزار غیر نظامی سوری را وادار به فرار کرده و افزوده بود که این حملات هوایی نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که روسیه در دسامبر سال گذشته میلادی امضا کرده است. در ایران، حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد از 57 داوطلب بلا تکلیف انتخابات مجلس تنها 7 تن باقی ماندند که هنوز شورای نگهبان درباره صلاحیت آنها تصمیم نگرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت کشور گفته است پیگیری‌های مسئولان دولتی با شورای نگهبان به گفته او منجر به تغییر قابل توجهی در بررسی صلاحیت‌ها شده است. همچنین سیامک رهپیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفته امشب بررسی شکایت داوطلبان تایید صلاحیت نشده مجلس خبرگان رهبری به پایان می‌رسد و روز چهارشنبه نتایج صلاحیت داوطلبان خبرگان اعلام می‌شود. نزدیک به 300 تن از استادان دانشگاه‌ها در ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی با ابراز نگرانی از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات گفتند برگزار نکردن آن چرا که انتخابات غیر رقابتی و ناعادلانه نامیدند به برگزار کردن آن ارجحیت دارد. هیئت‌های نظارت بر انتخابات وابسته به شورای نگهبان هزاران تن از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را رد صلاحیت کردند. نماینده دادستان روز سه‌شنبه در 25 جلسه دادگاه بابک زنجانی برای 3 متهم این پرونده تقاضای اشد مجازات کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، رضا نجفی نماینده دادستان تهران پس از پایان مهلت 45 روزه دادگاه به بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش گفت او فرصت کافی برای پرداخت بدهی داشته اما اقدامی انجام نداده است. برای 2 اتهام فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور قاضی اختیار صدور حکم اعدام دارد. دادستانی تهران بابک زنجانی را به فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک FIIB، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، نشر اکاذیب و جعل دستور انتقال بین بانکی و پولشویی به مبلغ 1,967,000 یورو متهم کرده است. بابک زنجانی میگوید تاکنون 6 فقره چک 1 میلیاردی صادر شده که طی روزهای آینده از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانکهای چینی و هنگ کنگی کارسازی خواهد شد و او بدهیش را پرداخت خواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از آزاده اسدی می شنیدیم و گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. رئیس اطلاعات ملی آمریکا در نشستی در سنای آمریکا ایران را بزرگترین حامی تروریسم نامید. با گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. 296 استاد دانشگاه در ایران در نامه سرگشاده به حسن روحانی نوشتند که یک انتخابات غیر رقابتی و ناعادلانه برگزار نشود بهتر از برگزاری آن است.
من فکر می‌کنم به هر حال یه پدیده بی‌سابقه‌ای در سال‌های اخیر هست که استادان و پژوهشگران ایرانی به میدان میان.
پیشروی نیروهای عراقی در اطراف شهر رمادی با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه نیز زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در واشنگتن جیمز کلپر رئیس اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه در نشست کمیته نیروهای مسلح آمریکا در سنای این کشور یک بار دیگر حکومت ایران را بزرگترین دولت حامی تروریسم نامید و برنامه‌های موشکی و حملات سایبری جمهوری اسلامی را تهدیدی علیه آمریکا و متحدانش توصیف کرد. جیمز کلپر در این حال گفت که ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق برجام عمل کرده است و انتظار نمی‌رود که در آینده هم از این تعهدات عدول کند. به سراغ نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میریم که هم‌اکنون زنده و مستقیم همراه ماست. آقای صدیقی به شما سلام میکنم و اگر صدای من رو دارید، مهمترین نکاتی که در مورد ایران مطرح شد کدام بود؟
سلام از من خانم رمانشاد. مهمترین نکاتی که جیمز کلپر مدیر آژانس اطلاعات آمریکا در ارتباط با ایران مطرح کرد موضوع گسترش برنامه‌های موشکی بالستیک ایران نزد قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد منع آزمایش موشک‌ها که در این زمینه آقای کلپر گفت که از هنگام تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل جمهوری اسلامی بیش از 140 بار این قطعنامه‌ها رو نقض کرده که نیمی از اونها در جریان گفتگوهای هسته‌ای انجام شده، ولی از اونجایی که موضوع برنامه موشکی با ایران مورد گفتگو نبود، لذا این نقض دو قطعنامه شورای امنیت هم در اون مقطع مطرح نشد. نکته دیگری در گفتگوهای آقای کلپر تکرار این اتهام بود که جمهوری اسلامی ایران مهمترین پشتیبان تروریسم در خاورمیانه است و در این زمینه اضافه کرد که نیروهای قدس، بازوی عملیات خارجی سپاه و حزب الله لبنان بزرگترین خطر برای ثبات منطقه و مناطق آمریکا هستند. رئیس آژانس اطلاعاتی آمریکا اضافه کرد که رهبر ایران، رهبر جمهوری اسلامی، آمریکا را بزرگترین دشمن خودش میدونه و توافق برجام هم کمکی به تغییر چنین برداشتی نکرده و در این رابطه چون همه تصمیم ها در ایران توسط رهبر اتخاذ میشه، امید هم به بهبود روابط در آینده قابل پیش بینی نیست. خانم رحمت شد.
آقای صدیقی، جنرال استیوارت مدیر ارشد آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا هم در نشست سنا درباره تهدیدهای جهانی شهادتهایی را ارائه کرد. او درباره ایران چه گفت؟
بله، جنرال وینسنت استیوارت مطالب زیادی در ارتباط با ایران ذکر نکرد و ضمن اشاره کوتاه به برنامه موشکی ایران گفت که ایران، کره شمالی، چین و روسیه تهدیدهای سایبری علیه آمریکا محسوب میشن و چالش‌های مهمی برای آمریکا هستند. بیشتر مطالب ایشان به روسیه و چین و کره شمالی اختصاص داشت. خانم روانشاد، از جمله اینکه بعد از استالین گفت که بعد از استالین پوتین تنها رهبر روسیه است که خاک کشورهای دیگر غصب کرده و به کشور خودش ضمیمه کرده. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، در مورد سوریه و حزب الله و ایران، همکاری های ایران با روسیه و ادامه احتمالی این همکاری ها چه مطالبی مطرح شد؟
بله، در مورد سوریه جیمز کلپر به طور مشروع صحبت کرد و به پرسش های سناتورها پاسخ داد، ولی پیش از اون اجازه بدین به این نکته با اهمیت هم اشاره بکنم که در پاسخ به پرسش های چند سناتور، رئیس آژانس اطلاعات آمریکا تاکید کرد که در فاصله کوتاه کمتر از یک ماه از تاریخ اجرایی شدن برجام هیچ نشانه ای از نقض تعهدات ایران دیده نشده و در آینده هم احتمال عدولی از جانب ایران با توجه به رژیم راستی آزمایی ها که در برجام هست خیلی کمه. ولی آقای کلپر تاکید کرد که از دیدگاه ایران توافق برجام یک هدف داشت و اون برطرف کردن تحریم ها بود. در مورد سوریه به گفته ایشون دولت ایران به گونه بسیار عمیدی در این کشور جنگ زده و همینطور در یمن درگیر شده و به عقیده آقای کلپر در مورد همکاری با روسیه هم در آینده دشواری هایی به وجود خواهد آمد، از جمله این که برای روس ها بودن یا نبودن بشار اسد اصلا اهمیتی نداره، آنها به حکومت حاکم متکی هستند، ولی برای جمهوری اسلامی بودن بشار اسد از اهمیت بسیاری برخورداره و در آینده هم بی‌تردید روسیه و ایران بر سر مواضع خودشون در سوریه دچار اختلاف خواهند شد. این عقیده آقای کلپر بود. به گفته مدیر آژانس اطلاعات آمریکا، روسیه و چین در عرصه فضا و دفاع فضایی آمریکا بزرگترین تهدید علیه امنیت این کشور هستند و به دنبال اونها رژیم‌های کره شمالی و ایران قرار دارند. در پایان هم خانم رماشد به این نکته اشاره می کنم که بعد از ظهر سه‌شنبه نشست مشابهی هم در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هست که در آن 5 تن از مدیران ارشد آژانس‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در مورد خطرهای بالقوه جهانی شهادت می دن. خانم رماشد.
سپاسگزارم نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا از واشنگتن، زنده و مستقیم گزارش می داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که 296 استاد دانشگاه در ایران در نامه سرگشاده به حسن روحانی با ابراز نگرانی از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات گفتند که برگزار نشدن یک انتخابات غیر رقابتی و ناعادلانه بهتر از برگزاری آن است. پروانه وحید منش.
296 استاد دانشگاه در ایران در حالی به حسن روحانی رئیس جمهوری برای برگزاری یک انتخابات رقابتی عادلانه و با مشارکت حداکثری مردم نامه نوشتند که پیشتر علی خامنه‌ای رهبر ایران در جمع دستاندرکاران انتخابات گفته بود.
بله، بنده گفتم و بازم میم اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام را قبول نداری بیا، بگه خیلی خوب پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام را قبول نداره. این معنی نداره.
حسن روحانی اما در پاسخ به رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان واکنش نشان داده بود و به آن اعتراض کرده بود.
اگر موردی صلاحیتی تایید نشده که قابل تایید هست، که به نظر من این موارد فراوان هست، شورای محترم نگهبان دخالت بکنه. امیدوارم شورای محترم نگهبان رسالت سنگینی که بر دوش داره بتونه این موضوع رو به گونه ای حل و فصل بکنه که اون چه که مقام معظم رهبری تاکید کردن، اونهایی که حتی با نظام هم میانه خوبی ندارن، پای صندوق انتخابات بیان، برای اینکه این صندوق انتخابات برای کشورشون هست.
اساتید بیش از 40 دانشگاه در ایران در نامه خود از حسن روحانی خواستند در آستانه انتخابات برای ایجاد وفاق ملی تلاش کنند. آنها هشدار دادند با توجه به درگیری‌های منطقه‌ای و جهانی، امری که می‌تواند ضامن امنیت کشور و تمامیت ارضی آن شود، همین وفاق ملی است. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، در ارتباط با اهمیت این نامه به رادیو فردا میگوید:
من فکر می‌کنم به هر حال یه پدیده بی سابقه‌ای در سال‌های اخیر هست که استادان و پژوهشگران ایرانی به میدون میان برای به عنوان نیروی مدنی و در واقع تا حدودی وجدان و صدای جامعه مدنی. و از همین نظر به نظر من پیام اونها بسیار مهم هست، برای اینکه این پیام نه از جانب این یا اون گروه سیاسی، بلکه از جانب کسانی در واقع به جامعه و به رئیس جمهور داده میشه که در حقیقت همیشه تلاش میکنن با یه روش سازنده، با یه روش علمی، با یه متدهایی با جامعه برخورد بکنن که منجر بشه به پیشرفت جامعه. بنابراین نمیشه به اونها اتهام اینو زد که طرفدار این یا اون گروهن. اونها در حقیقت نماینده و صدای وجدان جامعه مدنی امروز ایران هستن.
اساتید دانشگاه در ایران در نامه خود به حسن روحانی رئیس جمهوری یادآور شدند که برگزاری یک انتخابات غیر رقابتی، ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان وجهه ایران را در حد رقبای منطقه‌ای پایین خواهد آورد و خاطرنشان کردند تحت چنین شرایطی عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت دارد. آنها گفتند اگر انتخاباتی رقابتی و عادلانه در کشور برگزار شود، وجهه و جایگاه ایران در منطقه ارتقا خواهد یافت. 296 استاد دانشگاه خطاب به حسن روحانی از او خواستند به عنوان کسی که برای صیانت از قانون اساسی قسم خورده است، زمینه یک انتخابات رقابتی و عادلانه را برقرار کند. از سعید پیمندی میپرسم چرا اساتید دانشگاه این نامه را خطاب به علی خامنه‌ای رهبر ایران ننوشتند؟
عدم نوشتن نامه با آیت الله خامنه‌ای به نظر من با توجه به مواضع ماهای اخیر ایشون و اینی که اکثر نمایندگان ایشون در روزهای اخیر در عمل به نفع شورای نگهبان به روش حذف رقیب و به در واقع یک سوی شدن انتخابات روی خوششون دادن و از اون طرفداری کردن، در عمل به نظر من یه نوعی معنیش اینه که ما به این رهبر دیگه امیدی نداریم و اگر امیدی هست به جامعه مدنی ایران و نماینده اون که آقای روحانی باشه در بُعد دولتی بیشتر رو میکنیم. و به نظر من این بسیار معنی داره و این نشون میده که امروز جامعه مدنی ایران به کجا نگاه میکنه و چه نگاهی به رهبری داره که میبایست متعلق به همه مردم ایران باشه و متاسفانه موضع گیری ها سبب شده که فقط رهبر یک گروه محدودی باشه و اکثریت جامعه اونو به عنوان رهبر خودشون حساب نکنن.
اساتید دانشگاه‌های تهران و بسیاری از شهرهای کشور در نامه خود به رئیس جمهوری بر این امر تاکید کردند که با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده، بیم سرخوردگی و عدم مشارکت گروه‌های بسیاری از مردم در دو انتخابات پیش رو وجود دارد و موجب بروز آسیب‌های جدی اجتماعی و تضعیف جایگاه ایران در منطقه و جهان خواهد شد.
گزارش پروانه وحید منش رو می‌شنیدیم. بریم ما از شما بشنویم.
من معتقدم که یک دفعه رسماً عنوان بشه که آقا این دزدی و زمینخواری و بی‌عدالتی اینا کار دشمنه، خلاص کنن مردم رو. آقا آمریکا دستور داده بدزدید، زمین‌ها رو همه رو تصاحب کنید، دروغ بگید، ریاکاری کنید، قتل و غارت کنید همه رو، بگید خلاص کنید مردم رو. شما که شب و روز از دشمن صحبت میکنید، خب بگید این کارا همه رو دشمن داره میکنه تا مردم خیالشون آسوده بشه دیگه. والا چجوری ممکنه دولتی با این همه هن و طلب که میخواد دنیا رو بگیره و رهبری بکنه قادر نیست جلو 4 تا دوز رو بگیره در کشور؟ مگه میشه قبول کرد افراد خودسر رو آمریکا فرستاده، دزدار رو حتما روسیه فرستاده؟ این که نمیشه اینطوری.
رژیمی که اصلاح نمیشه احتیاج به اصلاح طلب نداره.
وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن که بیاین تو انتخابات شرکت بکنی، ولی تمام کاندیداهایی که احساس میکنن مردم یه ذره به اونا علاقه مندن رد صلاحیت میکنن و فقط یه عده خاصی رو نگه میدارن، توهین به شعور ملت ایرانه. یعنی این که شما اصلا خوب و از بد تشخیص نمیدین و فقط اینایی رو که ما انتخاب میکنیم بیاین تو رأی گیری شرکت بکنیم و به اینا رأی بدین. پس به نظر من بهتری که به هیچ عنوان این خواسته حکومت رو به جا نیاریم.
این آقایون توی نظام جمهوری اسلامی که هر روز و هر شب و از صبح تا شب تو این بنگاه‌های خبری تو بوق خودشون میدمن که بیاید انتخابات، بیاید انتخابات، این 37 سال انواع و اقسام انتخابات رو چی کردن با مردم؟ آیا کسی میدونه این 70 میلیون 70 خورده این مردم ایران تا حالا چی بهشون گذشته؟
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122121 است. و ما گزارش ها از پیشروی نیروهای عراقی در اطراف شهر رمادی و پاکسازی کامل بخش شرقی اون حکایت داره. به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که از راه دور زنده و مستقیم با ما همراهه. ایلیا، به شما سلام میکنیم و بشنویم از این پاکسازی کامل بخش شرقی رمادی.
بله خانم آشا، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتید، نیروهای عراقی تونستن بخش شرقی شهر رمادی مرکز استان الانبار رو به طور کامل پاکسازی کنن از حضور شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش. اینطور که در بیانیه فرماندهی نیروهای مشترک ارتش عراق بیان شد، الان مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی تقریبا مرتبط هست با اردوگاه نظامی الحبانی که در اون نیروهای اعتراف بین الملل به ویژه نیروهای آمریکایی حضور دارن، و جاده ای مسیر اصلی که مرتبط میکنه رمادی رو با بغداد به طور کامل در دست نیروهای دولتی هست. قبلا بخشی از این جاده در دست شبه نظامیان گروه داعش بود. ممکن هست اینطور که گفتن در بخشای از شهر رمادی هستای خفته مرتبط با داعش وجود داشته باشن و نیروهای مشترک عراقی دارن سعی میکنن حتی این مناطق رو پاکسازی کنن.
و از عملیات موصل برای بازپسگیری اون از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی چه خبری داری؟
اینطور که بعضی از فرماندهان عراقی در مصاحبه با رسانه ها گفتن، هزاران نیروی عراقی در یک پادگان نظامی در منطقه مخمور مستقر شدن برای آمادگی برای عملیات بازپسگیری موصل از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی، اما هنوز مشخص نیست این عملیات به چه صورت ادامه خواهد یافت و چگونه آغاز خواهد شد. گفتن که به احتمال زیاد در فاز اول عملیات نیروهای عراقی سعی خواهند کرد ارتباط شبه نظامیان داعش رو که در موصل هستن با دیگر مناطق از جمله هویجه، بیجی و کرکوک قطع کنند.
و همزمان حملات هوایی ائتلاف بین الملل به مواضع داعش هم ادامه داره.
در مجموع در 24 ساعت گذشته جنگنده ائتلاف بین الملل 21 بار به مواضع گروه داعش حمله کردند که 18 حمله در عراق صورت گرفته. بیشتر حملات در اطراف منطقه البغدادی در نزدیک بغداد پایتخت عراق بوده که خودروهای زرهی و چند موضع از مواضع و محل تجمع شبه نظامیان هدف قرار داده شده. گفته میشه 11 تن از شبه نظامیان در این حملات کشته شدند.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، گزارش می‌دهد. و وزیر نفت ایران در یک نشست خبری گفته است که متن اصلی قراردادهای نفتی هنوز تدوین نشده. بیژن زنگنه با عرضه کارت سوخت بنزین مخالفت کرده و افزوده که به زودی درباره قرارداد کرسنت صحبت خواهد کرد. رویا ملکی.
وزیر نفت ایران وعده داد بعد یا قبل از انتخابات به طور محدود، آن هم فقط با برخی رسانه ها، درباره پرونده کرسنت صحبت کند. قراردادهای نفتی جدید و پرونده کرسنت یکی از دغدغه های این روزهای برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس است، تا جایی که آنها به دنبال استیضاح وزیر نفت دولت 11 هستند. چندی پیش مرداد بصرپاش، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفته بود رفقای بیژن زنگنه در مجلس نمیگذارند که او را استیضاح کنند. مرداد بصرپاش با اشاره به صدور حکم در پرونده کرسنت برای افرادی که او فاسد خواند گفت با اینکه حکم انفصال از خدمت برای آنها صادر شده، اما هنوز در مسند مدیریتی هستند. پرونده کرسنت جزء پرونده‌های فساد مالی است و برخی نمایندگان مجلس از مخالفت نهادهای نظارتی و امنیتی با انعقاد این قرارداد و اجرای آن می‌گویند. آنها به غرامت 1 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت اعتراض می کنند، در حالی که وزیر نفت ایران این رقم را غیر واقعی می داند و می خواهد به خاطر آنچه منافع ملی می داند فعلا سکوت کند. بیش از 900 روز از حضور بیژن زنگنه در وزارتخانه نفت می‌گذرد. در این زمان قراردادهای جدید نفتی آماده شده که به گفته بیژن زنگنه هنوز نهایی نشده است. تازه‌ترین گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی که روز سه‌شنبه منتشر شد، می‌گوید ایران با آغاز اجرایی شدن توافق هسته‌ای در ماه ژانویه تولید نفت خود را تا 80 هزار بشکه در روز افزایش داده و به رقم 2,990,000 بشکه در روز رسانده است. وزیر نفت ایران که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری سخن می‌گفت، در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه ادامه استفاده از کارت سوخت بنزین توجیه ندارد، گفت به دنبال متوقف کردن عرضه کارت بنزین است.
انتخابات هفتم اسفند ایران با رادیو فردا.
پس از فروریزی دیوار برلین به ابتکار یک هنرمند ایرانی به نام کانی علوی و همکاری بیش از 100 نقاش بر بخشی از این دیوار نقاشی شد تا به عنوان یک اثر هنری برای همیشه باقی بماند. این دیوار که گالری بخش شرقی نام گرفته، آوازش چنان بالا گرفته که رئیس جمهوری کره جنوبی هم از کانی علوی سرپرست این گالری دعوت کرده طرح مشابهی رو بر دیواری که دو کره را از هم جدا میکنه پیاده کنه. بشنویم از شهرام میریان.
دیوار معروف برلین که 28 سال این شهر را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرده بود 26 سال پیش فرو ریخت. درازای این دیوار 155 کیلومتر بود که 45 کیلومتر آن از وسط برلین میگذشت. دو ماه پس از فروریزی این دیوار، کانی علوی طراح و نقاش ساکن برلین همراه با 118 نقاش از 21 کشور دنیا دست به کار شد تا از طریق آفرینش‌های هنری نگذارد بخشی از دیوار برلین به طول 1300 متر نیست و نابود شود. از طرفی دولت آلمان هم برای بازسازی و حفظ و نگهداری این دیوار که گالری بخش شرقی نام گرفته، بودجه معادل 2.5 میلیون یورو اختصاص داد. بر این دیوار که از همان آغاز به یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری شهر برلین بدل شد، آثاری با موضوع و مضامین آزادی، برابری، همبستگی و صلح نقش بست. گالری بخش شرقی که همه روزه هزاران نفر را به سوی خود می کشاند، مورد توجه کره جنوبی هم قرار گرفته که 70 سال است از بخش شمالی شبه جزیره کره جدا شده. کانی علوی سرپرست گالری بخش شرقی برلین در گفتگو با رادیو فردا از دیدار و گفتگویی که با خانم پارک گئون‌های رئیس جمهور کره جنوبی در کنار این گالری در برلین داشته اینطور گفته.
توی پروتکل نوشته بود که قرار من و با خانم پارک رئیس جمهور کره فقط 4 دقیقه هستش و این 4 دقیقه شد 20 دقیقه. ایده‌ای که داشتم بهش گفتم و این مسئله باعث شد که 3 بار دعوتم کرد رفتم کره جنوبی و این پروژه رو بین مرز کره شمالی و کره جنوبی پیاده بکنیم، یعنی 130 تا از نقاشای دنیا رو دعوت کنیم برای 14 روز بیان اونجا پروژه رو اونجا پیاده بکنیم. به نظر من این مسئله خیلی مهمه، ما از کار هنری بتونیم مسئله صلح اونجا روی دیوار بین کره شمالی جنوبی پیاده بکنیم.
آقای کانی علوی سرپرستی این 130 نقاشی هم که قرار استش که بخشی از دیواری که در واقع کره جنوبی رو از کره شمالی جدا کرده شما به عهده بگیریم.
درسته، من بایستی از تمام نقاشایی که توی کشور مختلف دنیا زندگی میکنن و در این رابطه علاقه دارن کاری بکنن، سعی میکنیم که همین هنرمندا رو که سالها باشون رابطه دارم اینا بیان تو سئول پایتخت کره، بیان اونجا. ما برای 14 روز برنامه‌ریزی کردیم که اینا اونجا بمونن. ایده جالبی میتونه بشه برای کسایی که واقعا سالها میخواستن جنگ رو وجود بیارن، سعی کنیم که بهشون بگوییم ما میتونیم از طریق هنر شاید سالو بیش نصیب بشیم.
به پاس خدمات کانی علوی در حفظ و نگهداری گالری بخش شرقی برلین، 4 سال پیش این هنرمند ایرانی به دریافت مدال لیاقت عالی‌ترین نشان آلمان نائل شد. از آنجا که این گالری در فضای آزاد قرار دارد، پس از گذشت 25 سال شماری از نقاشی‌هایش رنگ باخته. از این رو قرار است از فصل بهار این گونه نقاشی‌ها هم نوسازی شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده خوب رادیو فردا میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. radiofarda.com. به طور مثال اگر همین الان سری به اونجا بزنید میتونید ببینید که استادان دانشگاه 296 نفر از اونها در نامه سرگشاده به حسن روحانی با ابراز نگرانی از رد صلاحیت‌های گسترده گفتند که برگزار نشدن یک انتخابات غیر رقابتی و ناعادلانه بهتر از برگزاری اونه. این خبر و بسیاری خبرهای دیگر رو میتونید به صورت مشروح‌تر از آنچه در رادیو میشنوید اونجا بخونید و گزارش‌های ما رو همچنین گزارش‌های رادیوییمون رو بشنوید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم و سپاسگزاریم از همراهی یکایک که شما. شب و روزتون بخیر.